بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در این بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری، تا اینجا دو راه رو بیان کردیم و این دو راه رو مورد بحث قرار دادیم و اشکالاتش رو ذکر کردیم. مرحوم آخوند خراسانی قدس سره یک راه سومی رو هم در کتاب کفایه عنوان کردن و در حاشیه در کتاب رسائل اونجا هم یک عبارتی دارن که ممکن است اون عبارت در اونجا قابل تطبیق بر این راه سوم باشه و اون چه که در اینجا بیان می کنن در کتاب کفایه یک مقداری اجمال داره و احتمالاتی درش راه داره و روی همین احتمالات بزرگان مورد بحث و نقد قرار دادن. در کتاب کفایه بعد از این که راه حل دوم را ذکر می کنن یک استدراکی دارن که قبلا هم عرض کردیم این استدراک آیا استدراک از راه حل اوله یا استدراک از راه حل دومه، این محل خلافه و قرائنی که در خود عبارت کفایه موجوده ازش استفاده می شود که این استدراک از راه دومه. استدراک این است که نعم یشکل الامر فی بعض الاصول العملیه که اصالت الاباحت شرعیه. در راه دوم مرحوم آخون فرمود جمع بین حکم واقعی و ظاهری را به این بگیم که حکم واقعی عنوان نفسی رو داره و در متعلق او مصلحت وجود داره، اما حکم ظاهری عنوان طریقی رو داره و در این حکم طریقی در متعلق مصلحت نیست، بلکه مصلحت در خود حکمه، مصلحت در خود طریقه. این رو در راه حل دوم ذکر کردن. بعد متوجه این اشکال میشن که ما در بعضی از اصول عملیه مثل اصالت الاباحه شرعیه اونجا اصلا در خود حکم ملاک وجود داره. در اصالت الاباحه میگیم کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام. خب این کل شیء لك حلال شارع در این جعل حلیت برای مشکوکات در خود همین ملاک وجود داره. حالا اگر ما این استدراک رو استدراک از راه حل اول قرار بدیم، در راه حل اول آخون می فرمود اصلا ما حکم تکلیفی در احکام ظاهری نداریم، اون وقت اشکال این است که پس کل شیء لک حلال چیه؟ اگر شما در احکام ظاهریه میفرمایید ما حکمی نداریم و اون چه که مجعوله عبارت از حجیته، پس این اصالت الاباحه شرعیه چیه؟ کل شیء لک حلال این حکمه، یک حکم ظاهری شرعی هم هست، عنوان حجیت و اینها هم در کار نیست. و اگر آمدیم این رو استدراج در راه دوم قرار دادیم، که در راه دوم میگیم هیچ مصلحتی و هیچ ملاکی در متعلق وجود نداره، بلکه ملاک در خود طریقه. خب میگیم در اینجا ظاهرش این است که در اصالت الاباحه شرعیه ملاک وجود داره که شارع اباحه رو جعل کرده، بدون ملاک که نمیشه شارع اباحه رو جعل کنه. شارع میگه این شیء تا مادامی که مشکوکه ملاک اباحه رو داره، اقتضای اباحه رو داره، که در اصول خوندید ما یک اباحه اقتضاییه داریم، یک اباحه لا اقتضایی. اباحه لا اقتضایی مثل همین مباحات معمولی، اکثر این مباحات اباحه لا اقتضاییه. اما این که شارع میاد به عنوان یک قانون کلی بیان میکنه کل شیء لک حلال، این حلیت کل شیء لک مباح، این اباحه یک اباحه اقتضاییه. یعنی الان مصلحت اقتضا میکنه که شیء مشکوک رو شارع حلال قرار بدهد ظاهرا، لذا میشه استدراک از راه دوم. حالا وارد این جهت خیلی نمیشیم که کدام درسته، اما عرض کردیم در عبارات خود مرحوم آخوند در کفایه قرائنی وجود داره که این استدراک، استدراک از راه دومه. وقتی استدراک از راه دوم شد، معناش این است که ما راه دوم را در این نوع از اصول عملیه که مثل اصالت الاباحه، که این اصول عملیه مراده که ناظر به واقع نیست، یک اصول عملیه‌ای که نظر به واقع اصلا نداره مثل اصالت الاباحه، راه دوم در این گونه موارد جریان نداره. در این گونه موارد ما میگیم ممکنه یک شیعی در واقع حرامه، در واقع حرمت برای یک شیعی قرار داده شده. شارع میگه الان که شک داری که آیا حلال یا حرام، برای تو حلیت ظاهریه را جعل می کنم. خب بین این دوتا تنافی وجود داره، بین منع واقعی، حرمت واقعیه و اباحه ظاهریه، که گفتیم این اباحه اباحه اقتضاییه، اباحه‌ایست که خود مباح بودن ملاک داره. اون وقت بگیم فکیف الجمع بینهما، این راه دوم در چنین مواردی قابل تطبیق نیست، و لذا وارد یک راه سومی میشن که در این گونه مواردم جریان پیدا بکنه. راه سوم آخوند این است که می فرمایند ما بیاییم بگیم اون حکم واقعی فعلی من بعد الجهات، این حکم ظاهری فعلی من جمیع الجهات. یعنی چی؟ یعنی شارع آمده در واقع یک حرمتی رو قرار داده، این حرمت به مرحله فعلیت رسیده، منتها فعلیتی که من بعض الجهات، یعنی تا مرز عرض می کنم که شک مکلف و علم مکلفه. اگر مکلف علم به او پیدا بکنه این میشه فعلی تام. اگر مکلف از یک راهی به او برسد میشود فعلی من جمیع الجهات. اما حالا اگر مکلف علم به او پیدا نکرد، اگر مکلف یک اماره‌ای برای او آمد که این اماره مطابقت با واقع نداره، اماره آمد در حلیت یا اصول عملیه قائم شد در حلیت، در واقع حکم این شیء عبارت از حرمته، می‌فرمان این حکم ظاهری الان برای مکلف فعلیون تامون من جمیع الجهات، چون الان اونی که در ید مکلفه همین حکمه، چون به واقع نرسیده و اون چه که در ید او موجود همینه، لذا اونی که برای او فعلیت تام داره همین حکم ظاهریه. در نتیجه در راه سوم آخون میپذیرد که ما هم در واقع حکم داریم هم در ظاهر. در راه اول میگفتن ما در ظاهر دیگه حکمی نداریم، در این راه میگن نه، هم در واقع حکم داریم هم در ظاهر حکم داریم. در این راه هم حکم واقعی برای ما فعلیه، هم حکم ظاهری برای ما فعلیه، هیچ کدام عنوان طریقی نداره، هر دو فعلیه. منتها آمدن فعلی رو دو نوع کردن، فعلی تام و فعلی غیر تام، فعلی من جمیع الجهات و فعلی من بعض الجهات. می فرماین اگر اون حکم واقعی فعلی را اگر مکلف علم پیدا کند میشه فعلی تام. یعنی چی؟ یعنی شارع از اول، خوب رو دقت کنید که کاملا مطلب برای شما هضم بشه، شارع در لوح محفوظ نوشته شرب توتون حرام، منتها این رو فعلی قرار داده به طوری که لو علم به المکلف لتنجز علیه، اگر مکلف علم به او پیدا کرد میشه فعلی تام، اما اگه علم پیدا نکرد چی؟ اگر علم پیدا نکرد و یک اماره یا اصلی برخلاف واقع در جلوی او قرار گرفت، اون مدلول اماره، اون حکم مستفاده از اماره یا اصل میشود برای مکلف فعلی تام. پس حکم ظاهری فعلی تامه، حکم واقعی فعلی غیر تام، و جمع بین اینها رو از این راه ذکر میکنه. در صورت علم واقع که دیگه اماره رو کنار میذاره دیگه. اگر علم به واقع پیدا نشد دو تا فعلی تام که نداریم. ببینید محضور اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین جاییست که ما دو تا فعلی من جمیع جهات داشته باشیم. مثلا ببینید حالا الان یه مولای فرض کنید که قاضی به عبدش دلفل بگه در همین زمان هم بر تو حرامه هم بر تو واجبه، دو تا فعلی در یک زمان واحد، خب این نمیشه، این احتمال زدینه. اما اگر دو تا حکم فعلی من جنی الجهاد نبودن یک احتمال زدین نیست. اگه علم پیدا شد اون دیگه میره کنار، میگه حکم ظاهری در فرضش که شما شک در واقع دارید، اما جایی که علم پیدا کردید دیگه این برای شما فعلیت نداره. ببینید جایی که شما علم ندارید، الان آخون میگه اینجا رو حلش بکنید، شما چه میرید سراغ حکم ظاهری جایی که نسبت واقع علم ندارید؟ وقتی علم ندارید میگیم آقا چطور میشه در واقع نوشته شده باشه هازا حرام در ظاهر نوشته هازا حلال؟ میگیم اون واقعیه فعلیه غیر تامه، این ظاهریه فعلیه تامه. حالا بذارید اشکالاتش رو بررسی کنیم. چرا؟ یعنی ببینید در واقع ما در اونجا میگیم که اون حکم فرق مشترک بین عالم و جاهله، منتها الان در عالم خارج چطور، ولذا در مرحله فعلیت رو نمیگیم علم دخالت داره، میگیم نه شما چه علم پیدا بکنی چه پیدا نکنی این حکم به مرحله فعلیت رسیده، از انشا تجاوز کرده به مرحله فعلیت رسیده، منتها یه مرحله بالاتر از این. یعنی علم همون چیزی که در باب تنجز میگیم، ما شما در باب تنجز میگه نمیگید علم دخالت داره، میگید اگر علم پیدا کرد موافقت کرد ثواب، مخالفت کرد عقاب. ایشون هم اینجا همین بیان رو داره، علم رو یه مرحله بعد از فعلیت مطرح میکنه. اشتراک احکام بین عالم و جاهل در همون مرحله فعلیته. این بیانش که مرحوم آخوند دارن. امام رضوان الله علیه بر حسب اونچه که در کتاب انوار الهدایه جلد اول صفحه 199 آمده، ایشون هم یک تعبیری دارن که گویا همین راه را اختیار کردن. بعد از این که آمدن یک مقدماتی رو ذکر کردن که یکی از مقدماتش همینه که احکام شرعیه و خطابات مشترک بین العالم و الجاهله، فرمودن که در عین این که ما میگیم خطابات مشترک بین عالم و جاهل هست، در این حال بعث بالفعل و زجر بالفعل نسبت به جاهل معقول نیست. اون کسی که جاهله الان بعث فعلی یا زجر فعلی نداره، و از اینجا می‌فرمایند که ما علم رو به عنوان یک شرط عقلی برای تحریک و باعثیت می‌دونیم. می‌گیم یک حکم زمانی به مرحله باعثیت و تحریک می‌رسه که مخاطب علم به او داشته باشه، تا مادامی که علم نداشته باشه حکم به مرحله باعثیت نمی‌رسه. و نتیجه ای که میگیرن این است که میفرماین شارع اراده ای که از اول داره نسبت به جاهلین قصور داره، این اراده قابلیت نداره که اراده به جاهلین تعلق پیدا بکنه. اون وقت فرمودن که ان لفعلیت تکلیف مرتبتین، فعلیت تکلیف دو مرتبه داره، یک الفعلیت التي هي قبل العلم، فعلیتی که قبل از علم مکلفه، یعنی تکلیف به مرحله فعلی رسیده اما هنوز مکلف علم به او پیدا نکرده. و می فرماین میگیم خب آقا این که میگه تکلیف قبل از آنی که مکلف علم پیدا بکنه فعلیه یعنی چی؟ می فرماین یعنی من قبل المولا مسئله تمامه. ببینید آقا در باب احکام انشائی، احکام انشائی هنوز من قبل المولا مسئله تمام نشده. اونجایی که مولا دیگه بخواد این حکم اجرا بشه میشه حکم فعلی. الان این احکامی که ما داریم فعلیه، من قبل المولا هست، فعلیه قبل تعلق الحکم هست. تمام جهات فعلیتی که مربوط به مولاست تکمیله، در مرحله انشا باقی نمانده، رسیده مرحله فعلیت. حالا نقصان در ناحیه مکلفه، مکلفه که جاهله، پس از ناحیه حکم اشکالی و نقصانی وجود نداره. این یک. دو، فرمودن فعلیتی که بعد علمه، یعنی بعد از آنی که مکلف علم پیدا میکنه، بعد از اینکه علم پیدا کرد میشه فعلی تام من جمیع الجهات. به عبارت اخرى قسم اول رو میگذاریم فعلیت من قبل المولا، قسم دوم رو میگذاریم فعلیت من قبل المکلف. اگر مکلف علم پیدا کرد دیگه فعلیه من جمیع الجهات میشه. بعد از اینکه این دو بیان رو و این دو صورت رو ذکر کردن، فرمودن که تمام احکام واقعیه از نوع اوله، اون چه که در لوح محفوظ ثبته تمامش فعلیه من قبل المولاست. البته باز اینجا دو مرتبه تعبیر کردن به انشائی، که بگیم تکالیف و حقائق هل انشائیه و الفعلیه من قبل المولا شاملتون لجمیع المکلفین. تکالیف با مراتب انشائی و فعلیش از ناحیه مولا شامل همه مکلفین میشه. حالا این عبارت امام رو داشته باشید، باز برمیگردیم ببینیم که آیا بین این و بین کلام مرحوم آخون فرق هست یا نه. به نظر میرسه که مرحوم امام هم در این انوار الهدایه همین راه سوم رو اختیار کردن. حالا در کلام مرحوم آخون مهمترین اشکال و بحث رو مرحوم محقق نائینی داره در کتاب اجود و تقریرات در جلد سوم صفحه 123. در این اجود و تقریرات نائینی این جمع سوم و راه سوم رو نسبت میدهد به مرحوم آخوند در حاشیه رسائل. از عبارت مرحوم آقای خویی در کتاب مصباح الاصول استفاده می شود اون جمعی که در حاشیه رسائله با این جمعی که به عنوان راه سومه یکیه، فرقی درش نیست. حالا ما اشکالات مرحوم نائینی رو بیان بکنیم ببینیم ایشون چی بیان میکنه. مرحوم نائینی در عبارت آخوند و در این راه سوم سه احتمال میدن. میفرماین شما که میگید حکم واقعی فعلی من جمیع الجهاد نیست، یا مرادتون شأنیه یا مرادتون انشائیه، یا مرادتون فعلی غیر منجزه. از این سوال خارج نیست. شما که میگید حکم واقعی فعلی تام نیست، یا مرادتون این است که در مرحله شأنیته، یا انشاء، یا فعلی غیر منجز، هر سه احتمال مواجه با اشکاله. از این سه احتمال هم دیگه ما احتمال رابعی نداریم در اینجا. اگر مقصود شما شأنی باشه، باز می‌فرمایند شأنی رو دو تا تفسیر می‌تونیم براش بکنیم. یک مراد از شأنی این است که بگیم آقا ما اصلا در واقع حکمی نداریم، هر چی هست ملاقاته، هر چی هست اون چیزیست که عنوان ملاک رو برای احکام داره. خب ایشون بفرمایند این که بطلانش روشنه، این معناش این است که ما در واقع حکمی نداریم، نتیجه چی میشود؟ تصویب میشه و ما میخوایم از تصویب قرار بکنیم. این احتمال میده کنار. تفسیر دوم برای شأنی یعنی اقتضایی، مراد اقتضایی. برای اقتضایی هم باز دو تفسیر میکنن. یک میگیم آقا احکام واقعیه داریم جعل شده بر طبق مقتضیات خودش، اما این در مرحله اقتضا، یعنی لولا عروض المانع، اگر یک مانعی عارض نشه، مثل اینکه شما در باب ضرر و حرج بگید آقا احکام وجوب برای صلات هست، صلات اقتضای وجوب رو داره، لولا حرج مثلا، اینجا میگه اینطوری بیان بکنیم. ایشون میفرمایند که اگر اینطوری معنا کنیم معناش این میشه بگیم حکم واقعی اقتضای خودش رو داره، بر طبق مقتضیات خودش جمع شده. خب عروض مانع، مانع رو چی میخوای در اینجا بگیری؟ مانع همین قیام اماره مخالف است. بگیم آقا حالا اگر یه مکلفی علم نداشت به واقع و امارهی بر خلاف واقع آمد، اون حکم تغییر میکنه. میفرماید خب این هم میشود چی؟ تفسیر. تفسیر دوم برای اقتضایی این است که بگیم شارع احکامی رو بر طبق مقتضیات خودش جعل کرده، شرب توتون اقتضای حرمت داشته، در واقع حرمت رو براش جعل کرده، اما نسبت به عروض مانع و موانع و عوارض و اینها در واقع مهمله. یعنی چی؟ یعنی اصلا معلوم نیست که حالا اگر مکلف یه اماره برخلاف بیاد تغییر میکنه تغییر نمیکنه. میفرمد اینم باطله، برای اینکه ما مکرر گفتیم، یعنی مرحوم نایینی، احمال در مقام ثبوت چیه؟ محاله. در مقام اثبات، در مقام اثبات یک کسی میاد از شما میپرسه آقا چی بر من واجبه؟ شما میگید خب حالا یه چیزی واجبه، در مقام اثبات ممکنه مهمل باشه، اما در مقام ثبوت یه چیزی یا ملاک وجوب داره یا نداره، یا ملاک وجوبش به نحو مطلق یا مقیده، اطلاق و تقیید و اجمال اینا نسبت مقام اثبات تماما روشنه. در مقام ثبوت نمیتونیم بگیم نه اطلاقه نه تقییده. در مقام ثبوت احمال محاله، نمیشه بگیم آقا در واقع نه اطلاقه نه تقییده بگیم آقا شاره یه حکمی رو بر حسب مقتضیات خودش جعل کرده، اما اینکه حالا اگر یه عروض عارضی بشه، تواری بیاد، عوارض بیاد، اون حکم تغییر می کند یا تغییر نمی کند، بگیم این مهمله، این میشه اهمال در مقام ثبوت، اهمال در مقام ثبوت محاله. خب فرمودن اگر مراد شعنی باشه، شعنی رو دو تفسیر کردن، تفسیر دومش هم دو تا فرض براش ذکر کردن، به جمیع شقوقش باطله. ما نمیتونیم بگیم آقا جمع بین حکم واقعی و ظاهری این است که حکم واقعی شعنی جمع، اما حکم ظاهری فعلی جمع. این فرض اول. حالا فرض دوم این است که مراد از حکم واقعی انشائی باشه. این آدرسی که دادم حتما آقای مراجعه کنن که ببینید مرحوم نائینی چی فرمودن تا بعد ببینید، و همچنین ببینید که آیا بین این جمع سوم و اون که در حاشیه رسائل آمده یکی هست یا یکی نیست. صلی الله علیه و سلم.